بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. خب رفقا، جزوه درس دیروز رو بنویسید. رفقایی که دیروز تذکر دادن مطلب خوب شفاف نشده، در اینی که دارم میگم مفهوم گیری بکنید، انشاءالله شفاف میشه. در معنای نفره دو نظریه است: یک، مصنف نکره دارای دو معناست، الف در بعضی از امثله معنای نکره فرد است، فردی که در واقع معین است، اعم از آن که عند المتکلم، اعم از آن که عند المتکلم معلوم و عند المخاطب مجهول باشد، یا بالعکس. چند تا مثال زدیم دیروز؟ دو تا مثال. مثال برای اولی، جا رجل من اقصى المدینة یسعى، برای دومی هم ای رجل جاک. به در بعضی از امثله معنای نکره طبیعت مقیده به قید وحدت است. به عبارت دیگر، معنای نکره حسه است که این حس قابل انطباق بر هر فردی از افراد می باشد. فرق این دو تا معنی رو گفتم. تو معنی اول فرد معین در واقع، ولی تو معنی دوم فرد در واقع معین نیست. دو تعدد وزن خلاف اجتماعی مشترک لفظی که خلاف اجتماعی نیست، چه اشکالی داره؟ دو تا وزن داشته باشه با امثله ها فرق بکنه، چه اشکالی داره؟ و وقت میتونه صاحبه که پایه میگه تعدد وزن نیست، این معنا به اعتبار حکمی که برش بار میشه متفاوت میشه. دو، صاحب فصول. معنای نکره فرد مردد بین افراد است. این نظریه باطل است. فرق داره. معنی دوم میگه طبیعت مقیده، این میگه فرد. چه ربطی به هم داره؟ حسه معنیش فرد نیست، طبیعت مقیده است. اگه بگیم معنیش فرد که قابل انطباق نیست، این نظریه باطل است. فرد غیر معین قابل انطباق نیست. دلیل، صغرا. اگر معنای نکره فرد مردد بین افراد باشد، لازمه اش این است که با اتیان یک فرد خارجی جئنی برجلن امتصال نشود. پرانتز، چون فرد خارجی فرد مردد نیست، تا مصداق برای رجل باشد و در نتیجه امتصال حاصل شود. پرانتز، کبرا و لازم و باطل. پرانتز، بلوجدان امتصال حاصل می شود. پرانتز، نتیجه فالملزوم و مثله. خب زیرش می‌نویسید سوال. آقا جان، آقای سوال شما در همین تا اینجا که نبود که، از اینجا به بعد. خب حالا با دقت گوش بدید. سوال: آیا گفتن مطلق به الفاظ اربعه، پرانتز اسم جنس، علم جنس، مفرد معرف به علم به ال جنس، نکره به معنای دوم، پرانتز ببندی، علمای اصول به این چهارتا میگن مطلق. میخوام ببینی یکی به این چهارتا میگن مطلق، این نامیدن درست یا غلط، صحیح است یا خیر؟ جواب: مطلق دو معنا دارد. یک، معنای لغوی. طبق معنای لغوی اطلاق مطلق بر این الفاظ صحیح است. چرا صحیحه؟ چون مطلق تو لغت یعنی رها، این الفاظم رها هستند، اسم جنس رها هست، یعنی با چیزی به بند نیومده، لذا بر هر فردی از افراد قابل انطباق هست. علم جنس هم رها هست، با واسطه یه قیدی به بند نیامده، لذا بر هر فردی از افراد قابل انطباق هست. معرف علم جنس هم همینجور، نکره به معنای دوم هم همینجور. دو، معنای اصولی. این وحدت تنافی با قابلیت انطباقش بر افراد نداره. نه، رها منظور اینه این قابل انطباق باشه. باشه، بعضی مواقع یه قیدی که میاد تازه توسعه میده. مثل مولا به شما میده نه، بعضی ما در هر قیدی که نیست، یه که ما میگه هر قیدی، بعضی مواقع اصلا خود قید خارش توسعه دادنه. مثل مولا به شما گه اتق رقبتن سوان کاند مومنتن اون کافرتن، قید هست به شما میگن قید، ما قید زدی دیگه، این سوان وصفه، وصف اصولیه، توضیح که نیست که، ممکنه مراد من در واقع مقید باشه. اعم اطلاق نشو، قید نیست این، به سوان میگن قید. معنی قید چیه؟ یعنی یک کلمه تو عبارت بیاد، مگر قید همیشه دایره رو تنگ میکنه و گاهی دایره رو وسیع میکنه. دو آقا چی میفرمایند؟ چیزی نیست. دو معنای اصولی برای مطلق در اصول دو معنا گفته شده است. مطالب ساده است، خسته هستیم. دو معنا گفته شده است. الف معنای متأخرین، دو تا نقطه، مطلق همان معنای لغوی را دارد. طبق این معنا اطلاق مطلق صحیح است، به معنای منصوب به قدما. مطلق لفظی است که برای طبیعت به قید شمول و عموم بدلی وضع شده است. توضیح دادم، یعنی میخواد بگه این شمول هم جزء چیه؟ معنی. این عموم بدلی هم جزء معنی است. طبق این معنا به این الفاظ اطلاق مطلق نمی شود، چون این الفاظ مقید به شمول و عموم بدلی نیستند. تأمل، این تأمل اشاره به چی داره؟ نکره به معنای دوم مقید به قید عموم بدلی هست. چرا نیست؟ هست. همون که میگه طبیعت مقید به قید وحدت، یعنی عموم بدلی، حسه یعنی عموم بدلی. و اما درس امروز خب حالا این شمول خالی که نه، شمول در ماهیت مرسله است، عموم بدلی هم میگن دیگه، در ماهیت بدلیه. حالا این حسه غیر از عموم بدلیه، اشکال وارده. خب و اما بحث امروزمون، بحث امروزمون چیزی نداریم، عبارت زیاده، مطلب کمه. اول دو تا نکته میگیم بعد وارد مطلب جدید میشیم. نکته اول درباره مطلق دو نظریه است. نکته اول درباره مطلق دو نظریه است. یک نظریه قدما، دو نظریه متأخرین. اینا رو نمیخوام بگم چون قبلا گفتم. نظریه قدما چی بود؟ نظریه قدما این بود، میگن مطلق به لفظی گفته می شود که برای یک معنا وضع شده به قید شمول، به طوری که این شمول هم جزء چیه؟ معناست. این نظریه قدما. دو تا مثال بزنم. اهل الله البی، بنابر عقیده قدما این البی وضع شده برای چی؟ وضع نشده برای خرید و فروش، نه، وضع شده است برای اون خرید و فروشی که شامل تمامی خرید و فروش ها هست، به طوری که این شمول هم جزء معنی بیعه. یعنی بنابر عقیده قدما معنی بیعه مرکب از دو جزئه، یکی خرید و فروش به علاوه چی؟ شمول. این دوتا رو بچسبونید به هم میشه موضوع له بیعه. مثال دوم، جئنی به عالمین، جئنی به عالمین. این جئنی به عالمین کلمه عالم بنابر عقیده قدما وزن نشده برای دانشمند، وزن شده برای دانشمندی که قابل انطباق بر هر فردی از علما هست، به طوری که این کلمه که قابلیت انطباق بر هر فردی از علما هست هم جزء معنی چیه؟ عالم. یعنی بنابر عقیده قدما معنی عالم مرکب از دو چیزه، یک دانشمند دو قابلیت انطباق بر هر فردی از علما، این دوتا رو بچسبونید به هم میشه معنی عالم. خب این نظریه خودم. طبق این نظریه، طبق این نظریه، حال اصل بس اینه، طبق این نظریه تقیید مطلق جایز نیست مگر مجازن. طبق این تقیید مطلق جایز نیست مگر مجازن. چرا؟ چون تقیید منافی با موضوع الله. حالا رو دو تا مثال براتون پیاده بکنم. اهل الله البیع، قدما میگن معنی بیع چیه؟ خرید و فروشی که شامل تمامی خرید و فروشها هست، موضوعش اینه. حالا شما این کلمه البیع رو قید بزن، قید بزن، مراد از البیع رو بگیر، مثلا خرید و فروش با لغت عربی، این تقیید جایز نیست. نگو نگو نه تعدال مدلول که اینجا نیست که دیگه، آقا موضوع الله خراب شد اینجا. آقا جان اگر کلمه البیع رو به کار بردی، قیدش زدی، مراد از بیع رو گرفتی، خرید و فروش با لغت عربی، اینجا لفظ در موضوعش استعمال شده یا نشده؟ میدونم شمول، بس شمول اولی نداره، بس شمول اولی نداره، تمام شد، بس میشه مجاز، تمام شد. قدما میگن شمول اولی، شما داره حرف صاحبی که قایی رو میخورونی به قدما. یه سال من جواب ده، صدادم بلند نکن. اگر مطلق به اطلاق خودش بنابر عقیده خودم و باقی باشه، تقیدش جایز است یا جایز نیست؟ تموش. بنابر عقیده خودم معنی مطلق چیه؟ معنا با قید شمول، به طوری که شمول هم جزء معنیه، خواهی قید تنافی داره با شمول. پس اگر شما مطلق را قید زدید، این قید زدن جایز نیست مگر اینکه چی بشید؟ مجازن. چون تقیید تنافی داره با موضوع الله مطلق. موضوع الله مطلق چیه؟ بفرمایید خرید و فروشی که شامل تمامی افراده، شما قیدش که زدید، دیگه خرید و فروش شامل تمامی افراد نیست، خب نبود میشه مجاز. یه مثال دیگه، مولا به شما میگه جئنی به عالمین، بنابر عقیده قدما کلمه عالم برای چی بس شده بود؟ دانشمندی که قابل انطباق بر هر فردی از علما هست، موضوعش اینه. حالا شما قیدش زدید، گفتی جئنی به رجل عادل، آقا در اینجا کلمه رجل کلمه عالم قابل انطباق بر هر فردی از علما هست یا نیست؟ نیست، قید زدید. بنابر عقیده قدما اصلا تقیید تنافی داره با موضوع الله. چرا تنافی داره؟ بابا او توسعه هست، ای زیقه، او شموله، این عدم شموله. لذا بنابر عقیده قدما تقیید مطلق جایز نیست مگر مجازن. بنابر عقیده قدما میشه مجاز. بنابر عقیده قدما یا بنابر عقیده صاحب کفایه؟ نه مجاز نیست، نه
صاحب کفایه مجاز.
چه رفتی در اون داری عقیده قدما میدی؟ شما چرا داری عقیده صاحب کفایه رو میخورونی؟ برای بار دوم میگم میخورونی، میخورونی به قدما. اگر میشه تعدد دال و مدرون اشکالی نداره. اینجا دیگه از مقدمات حکمت نیست که آقا جان. چرا میگی مقدمات حکمت؟ مقدمات میگه در جایی به کار میده که لفظ برای شمول وضع نشده باشه. بنابر عقیده قدما اصلا مقدمات حکمت رو بریزید دور. مقدمات حکمت بنابر عقیده متأخرین نیاز بهش داریم، بنابر عقیده قدما که نیاز بهش نداریم. عموم. خب ادامه میدید، چه ربطی به بحث ما داره؟ بابا عموم غیر از شموله، این شمولی است که جز موضوع الله مطلق، چه ربطی به بحث عام خاص داره؟ یعنی مطلق میشه عام؟
بله.
یعنی مطلق میشه عام؟
طبق عقیده قدما.
سوال من چه داری توضیح میدی؟ من گرفتم با اولین بار گرفتم. یعنی مطلق میشه عام؟
مطلق مثل عام در خود.
نه یعنی میشه عام یا مثل عام به
مثل عام در خود.
در چی؟
در خود همون جوری
که چرا تو معنوفی داره؟
همون داری که عام تعریف
به منظور در حکمه یعنی چی؟
یعنی همون داری که عام تعریف میکنه همون در عام بودن اسم عام
بنابرای عقیده کی؟ بنابرای عقیده کی؟ باب و من دارم عقیده خودم ها رو میگم. قشنگ نگاه من بکن ببین عرق کردم یا نکردم. نکردم خب بس گوش بده. نظریه دوم مطالب پر واضح. نظریه دوم نظریه متأخرین. تو پرانتز اینو نمیخوام توضیح بدم. نظریه متأخرینه که مطلق برای چی وضع شده؟ برای نفس المعنا، اصل الطبیعت. بنابر عقیده متأخرین کلمه البی وضع شده برای خرید و فروش و سلام. کلمه عالم وضع شده است برای دانشمند و سلام. پرانتز ببندید حالا دنبالش. طبق نظریه متأخرین تقیید مطلق جایز است حقیقتاً. چرا تقیید مطلق جایز است حقیقتاً؟ چون شما بعد از که مطلقه را قید زدید، مطلق در معنی خودش به کار رفته، دست از موضوع لش نکشیده، منتها این قیدم در معنی خودش به نحو تعدد دال و مدلول، مطلق در معنی خودش، قیدم در معنی خودش. مثال بزنم. اهل الله البی، بنابر عقیده متأخرین کلمه البی موضوع لشیه خرید و فروش. حالا شما قید بزن، بگو اهل الله البی با لغت عربی. خب اینجا کلمه البی در معنی خودش به کار رفته، معنی خودش خرید و فروش بود، الان در خرید و فروش به کار رفته. اینجور نیست که الان تو خوردن به کار رفته باشه یا زدن یا نشستن یا ایستادن، در معنی خودش به کار رفته. منتها او قیدن در معنی خودش به کار رفته، میشه از باب تعدد دال و مدلول. جعنی به عالمین، بنابر عقیده متأخرین کلمه عالم معنیش دانشمنده. حالا قیدش بزن، جعنی به عالمین عادلین، بازم کلمه عالم در معنی خودش به کار رفته، کلمه عادلم در معنی خودش به کار رفته، میشه از باب تعدد دال و مدلول. میدونی صاحب کفایی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بنابر عقیده متأخرین تقیید تنافی با موضوع له نداره. چرا تقیید تنافی با موضوع له نداره؟ چون قید بیاد یا قید نیاد مطلق در معنی خودش به کار رفته، پس تقیید حقیقتا جایز. میدونید چی با تقیید تنافی داره؟ چی با تقیید تنافی داره؟ شمول. بنابر عقیده قدما شمول که جز موضوع له نیست که، شمول بیرونه. لذا از باب تعدد دال و مدلول تقیید جایز از حقیقت. این نکته اول. ما خیلی عبادی تکرار بکنم؟ چی تکرار بکنیم؟ اینو گفتیم ما درباره مطلق دو نظریه است. یک نظریه قدما، طبق نظریه قدما تقیید مطلق جایز است ولی مجازن. یعنی اگر شما مطلق را قید زدید این کار شما منجر میشه به مجاز بودن مطلق. چرا؟ چون اگر شما مطلق را قید زدید اینجا لفظ در موضوع له خودش به کار نرفته، ولی بنابر عقیده متأخرین این تقیید باعث مجاز بودن مطلق است. این 6 خط کفایه. نکته دوم، چه فرقی؟ باید فرق بتراشیم براش. مشهور میگن فرق بین عام و مطلق اینه که یکیش وضعیه یکیش به مقدمات حکمت، که اینجا نیست. امام این نظریه مشهور رو رد کرده، خودش اومده یه فرقی گذاشته. شما فرق امام رو قبول بکنید که فرق درست بشه. بعد آسید مصطفی فرق امام رو رد کرده، آسید مصطفی میگه مطلق عام یه چیزه. اگر عقیدت اینه که یه چیز حرف حسید مصطفی، دو چیز حرف امام. نکته دوم اینه که این نکته دوم یه خطه، یه خط اینه، تعبیراتو دقیق بشید. اگر مراد از مطلق مقید باشد و قید قرینه بر مراد باشد، استعمال مطلق مجاز است مطلقا. هم بنابر عقیده متأخرین هم بنابر عقیده قدما. تعبیر رو دقت کردی؟ اگر مراد از مطلق مقید باشد، تعدد دال و مدلول هم در کار نیست، تعدد دال و مدلول در کار نیست. اگر مراد از مطلق مقید باشد، مطلق هست، مراد از مطلق مقیده، پس این قیدی که تو عبارت چیه؟ این قید قرینه بر مراد، قرینه است بر مراد شما، برای اینکه مراد شما از مطلق مقیده. اینجا این تقیید موجب مجازیت میشه، هم بنابر قول قدما هم بنابر قول متأخرین. مثال براتون بزنم، مولا به شما میگه اعتق رقبتن، بعد یک قرینه میاره که مراد از رقبه، رقبه چیه؟ مؤمنه هست. الان این کلمه رقبه، مراد از رقبه چی شد؟ رقبه مؤمنه. خب اینجا استعمال رقبه در رقبه مؤمنه میشه مجاز، هم بنابر عقیده قدما هم بنابر عقیده متأخرین. بنابر عقیده قدما که پروازهه. چرا پروازهه؟ چون رقبه وضع شده برای رقبه شامله، و حالا که در اینجا رقبه در رقبه شامله استعمال نشده، استعمال شده در رقبه غیر شامله، بنابر عقیده قدما مجازی که بحثی نیست. بنابر عقیده متأخرین چرا بشه مجاز؟ بنابر عقیده متأخرین میگه چرا بشه مجاز؟ چون متأخرین برای مجاز نشدن از چی استفاده میکردن که میشد نمجاز؟ از باب تعدد دال و مدلول. ولی فرض اینه که ما اینجا نمیخوایم از باب تعدد دال و مدلول استفاده بکنیم، میخوایم با خود کلمه رقبه چی رو بفهمونیم؟ رقبه مؤمنه، یعنی مراد از رقبه، رقبه مؤمنه باشه، هم مراد استعمالی هم مراد جدی، یعنی کلمه رقبه استعمال شده باشه در رقبه مؤمنه. بعد او قرینه، قرینه و قیده چیه؟ قرینه است بر مراد شما، بر اینکه مراد شما از رقبه، رقبه مؤمن است. این میشه مجاز. چرا میشه مجاز؟ تو اینجا کلمه رقبه بنابر عقیده متأخرین در چی وضع شده بود؟ برای چی وضع شده بود؟ طبیعت. آیا در اینجا در طبیعت به کار رفته یا نرفته؟ طبیعت به کار نرفته، به کار رفته تو طبیعت با یه قیدی. نمیدونن گرفتید یا نه؟ آقا جان تو این نکته ما از تعدد دال و مدلول استفاده نمی کنیم. اینجور نیست که مطلق تو معنی خودش به کار رفته باشه، قید هم تو معنی خودش از باب تعدد دال و مدلول که استعمال مطلق در معنیش بشه حقیقت. نه، پس اینجا ما مطلق را استعمال در چی می کنیم؟ اصلا خود مطلق به تنهایی استعمال می کنیم در مقید، استعمال میشه در مقید. این استعمال، استعمال مجازیه، هم بنابر عقیده متأخرین هم بنابر عقیده قدما. پس بالا که متأخرین میگفتن که اگر شما مطلق را قید بزنید باعث نمیشه که مطلق بشه مجاز، از چی استفاده میکردن مجاز نمیشد؟ تعدد دال و مدلول. ولی اگر از تعدد دال و مدلول استفاده نشه، شما مراد از رقبه رو، خود مراد از رقبه رو بگید رقبه مؤمنه، میشه مجاز. اینم نکته دوم تمام شد. یه بعدی که میاد، حالا چه متصل چه منفصل فرقی نداره ها، او قرینه، قرینه بر مراد، قرینه بر مراد میدونی یعنی چی؟ یعنی قرینه است برای که رقبه استعمال شد در رقبه مؤمنه. آقا معنی رقبه که رقبه مؤمنه نبود که، معنی رقبه چی بود؟ نفس طبیعت، طبیعت رقبه. شما در مقام استعمال اگر سر سوزنی موضوع الله را تغییر بدید میشه مجاز. فرقی نداره تعدد دال و مدلول باشه نه، نباشه مجاز. شما از انطباق استفاده میکنید، انطباق غیر از معناست. مطلب تمام شد؟ مطلب بعدی هم شروع کنیم، برسونش به دو صفحه. اطلاق بنابر عقیده متأخرین احتیاج به قرینه دارد، یعنی اگر یه لفظی از مولا صادر میشه، اسم جنس یا علم جنس معرف به ال جنس یا نکره، اگر شما خواستی بگی این لفظ مطلقه بنابر عقیده قدما احتیاج به قرینه نداره. چرا احتیاج به قرینه نداره؟ چون خودش برای اطلاق وضع شده. ولی بنابر عقیده متأخرین احتیاج به چی داره؟ اطلاق احتیاج به قرینه داره. اگر شما خواستی بگی این لفظی که از مولا صادر شده اطلاق داره، احتیاج به قرینه داره. حالا قرینه دو صورت داره: یک، گاهی قرینه خاصه هست، دو، گاهی قرینه عامه هست. قرینه خاصه مثل که مولا به شما میگه اعتق رقبتن، رقبه که برای مطلق وضع نشده، که وضع شده برای طبیعت رقبه، بعدش قید بیاره بگه سوا اون کانت رقبتو مؤمنتن او کافرتن. الان این سوا اون کانت مؤمنتن او کافرتن قیده، یک قیده، یه لفظ زیادی تو عبارت. این لفظ زیادی چه کار ازش برمیاد؟ میاد اون رقبه را اطلاق میده، توسعه میده. به این میگن قرینه خاصه که ضابطه نداره. دو، گاهی احتیاج به قرینه عامه است. قرینه عامه یعنی قرینه که همه جا کاربرد داره. این قرینه عامه اسم دیگرش میگن مقدمات چی؟ حکمت. مقدمات حکمت. بنابر عقیده متأخرین اگر یه لفظی از مولا صادر میشه، شما اگر بخواید مارک اطلاق بزنید رو این لفظه، باید مقدمات حکمت رو پیاده بکنید. بعد از که مقدمات حکمت پیاده کردیم، مقدمات حکمت کامل بود، بعد این لفظه میشه مطلق. حالا مقدمات حکمت چند تاست؟ صاحب کفای سه تا میگه، البته در حقیقت چهار تا میگه، چون یکیش نگفته صاحب کفای مسلم گرفته، چون دیده خیلی بدیهیه نگفته. حالا دونه دونه مقدمات حکمت رو بگیم. یک، مولا در مقام بیان باشد. اینو یک قشنگ بگم، مولا در مقام بیان تمام مرادش باشد. این یک. یعنی چی؟ یعنی این که مولا در مقام بیان اینه که هر چی که میخواد، هر چی که هست و نیست بگه. باید مولا در مقام بیان باشه، در مقام اهمال و اجمال نباشد. چون اگر مولا در مقام بیان نبود، در مقام اهمال یا اجمال بود، نمیتونیم بگیم که این کلام مولا اطلاق داره. فرق بین اهمال و اجمال رو گفتم. کجا گفتم پارسال؟
در سائل قطعه
پارسال در بحث مره و تکرار براتون گفتم. بله، فرق بین اهمال و اجمال.
اهمال یعنی میخواد بشه.
حالا من فنی براتون بگم، بعد یه لطیفه براتون بگم بخندید. فرق بین اهمال و اجمال اینه که اهمال عبارت مرحوم مشکینی، نه غرض تعلق گرفته به بیان، نه غرض تعلق گرفته به اخفاء، مخفی کردن. ولی اجمال غرض تعلق گرفته به اخفاء. بی میگن چی؟ اجمال. به عبارت دیگه فرق بین اهمال و اجمال، اهمال نمیخواد بگه، ولی اهمال میخواد نگه. فرق است بین این دوتا. اهمال نمیخواد بگه، اجمال میخواد نگه. بین این دوتا فرق. یه مثال بزنیم برای اهمال و اجمال. تمام آیات قرآن و تمام روایات اولا در مقام اصل تشریع حکمند، اولا در مقام اصل تشریع حکمند. یعنی زمانی که آیه میگه اقیم الصلاة، در مقام بیان چیه؟ وجوب الصلاة. همین، این میگن اهمال. یعنی در مقام بیان تمامی خصوصیتها نیست. اینجا میگن خداوند در مقام اهماله یا در مقام اجماله، اشکالی نداره هر دو هم بگید، چون مسلحت اقتضا میکنه. حالا که در مقام اهمال یا اجماله، کسی حق نداره تمسک به اطلاق بکنه ها، بگه من شک دارم، به قول مرحوم مشکینی شک دارم که رکوع واجب است یا واجب نیست، تمسک میکنم به اطلاق اقیم الصلاة پس واجب نیست، اصلا اطلاق ثابت نمیشه. یا مثل مثال مرحوم حکیم، طبیب به مریضش میگه که انک محتاج الی شرب دواء فی ایام ربیع، مناسبم است. یه طبیبی به مریضش میگه که تو احتیاج داری به نوشیدن دارو در ایام چی؟ بهار، باید دارو بخوری، مریضی. الان نگاه کن، این طبیبه در مقام بیان خصوصیت ها نیست. چه دارویی؟ چه مقداری؟ در چه زمانی؟ بله؟ ایرانیش باشه خارجیش باشه، این خصوصیت در مکان بیان خصوصیت ها نیست. گیاهی باشه مصنوعی باشه در مکان بیان اینها نیست. لذا اون مریضه نمیتونه بره خونه، شک میکنه که مثلا خوردن فلان دارو جایز اجازه، تمسک کنه به اطلاق کلام طبیب بخوره، از دوباره میرسه به یا داروی دیگه خوردن جایز جایز نیست، تمسک کنه به اطلاق کلام طبیب بخوره. آقا اینجا طبیب در مقام اهمال و اجماله، حق تمسک به اطلاق کلامش نیست، تمومش. اهل الله به در مقام بیان چی نیست؟ یکی دیگه تشریح نمیخواد آقا سید جان، آقا سید یکی دیگه تشریح نمیخواد دیگه. اهل الله به در مقام بیانه، اگر شما نهایتا شک بکنید اصول عقلای زمیمه میشه راحت در مقام بیان تمسک بکنید. این مقدمه اول، مولا در مقام بیان باشه. اگه درس امروز اینجور ساده است خسته کننده است. این یک. دوم اینه که قرینه داله بر این که مراد مولا از مطلق مقید است در کار نباشد. قرینه داله بر این که مراد از مطلق مقید است در کار نباشد، یعنی یه قرینه این نباشه بر این که مولا با این قرینه میخواد بگه که مراد من از مطلق مقیده. اطلاق در صورتی درست میشه که اینجور قرینه این نباشه، ولی اگر قرینه بود مطابق چی هستیم؟ قرینه. این دوتا سوم، مقدمه سوم، مقدمه سوم اینه که قدر مت... نه قدر جامعه، قدر متیقن در مقام تخاطب در کار نباشد. تخاطب یعنی صحبت کردن. یکم توضیح بدیم آقا جان، قدر متیقن بر دو نوعه، یک قدر متیقن خارجی، دو قدر متیقن در مقام تخاطب. اول قدر متیقن در مقام تخاطب توضیح بدیم. فرض کنید یه مولای با عبدش داره حرف میزنه، درباره چی حرف میزنه؟ مثلا درباره گوشت و گوسفند. گوشت و گوسفند ایجوره اجوره، خیلی مثلا با ارزشه، انسان بگیره مثلا گوشت و گوسفند کوچیکم باشه، بعد این گوشت رو بخوابونه تو آب چی میگن؟
پیاز.
آب پیاز. ما خودمون درست نمی کنیم، ما مطمئن باش، ما هم دردیم با شما. اونتا بعضی مواقع اساتید ما رو دعوت میکنه تو باغا، خودشون درست میکنه ما میخوریم، میخوابونن تو آب ماست و نمیدونم آب ترنج و امثال اینا. بله، حالا مولا در مقام صحبت درباره گوشت گوسفند، نه گوشت گاو، درباره گوشت گوسفند داره حرف میزنه. آقا شروع مفصلا توضیح دادن. خب اینو گفت، بلافاصله مولا بعد میگه اشتر اللحم، کلام میره اشتر. آقا قدر متیقن از این لحم چیه؟ گوشت گوسفند. الان این گوشت گوسفند قدر متیقن در مقام صحبته، اینش که قدر متیقن در مقام صحبت کردن. این قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاقه، یعنی اگر قدر متیقن در مقام تخاطب بود برای کلام اطلاق درست نمیشه. چرا اطلاق درست نمیشه؟ چون خیلی راحت این علم انصراف پیدا میکنه به چی؟ به گوشت و گوسفند. پس این عبده نمیتونه بره بازار بگی که حالا گوشت، حالا خرگوش که حرامه، گوشت آون خود گیر نمیاد، گوشت گاو. شک میکند که آیا خریدن گوشت گاو جایز جایز نیست، تمسک کنه به اطلاق اشتر لم، بگی خریدن گوشت گاو جایز. نه، قدر متیقن در مقام تخاطب مانع میشه. قدر متیقن خارجی منظور اینه، نه، هر مطلقی برای خودش در عالم خارجی افرادی داره که این افراد قطعا مراد مولا هست، قطعا مراد مولا هست. مثلا زمانی که مولا میگه اکرم العالم، عالم را اکرام بکن، خود در عالم خارج مصداق اکمل عالم، بعضی از معاشرین گفتن فیلسوف نیست فقیه، فیلسوف نیست فقیه، مصداق اکمل عالم یک فقیه مجتهد جامع شرائطه. یعنی اگر شما این فقیه مجتهد جامع شرائط را اکرام بکنید، قطعا اکرم العالم مولا را اکرام اطاعت کردی. پس هر مطلقی برای خودش یه افرادی داره که اون افراد قدر متیقنه که اونها مراد مولا هست، حالا غیر اونو مراد باشد یا نباشد. آقا قدر متیقن خارجی مضر به اطلاق نیست. میدونی چرا مضر به اطلاق نیست؟ چون اگر قدر متیقن خارجی مضر به اطلاق باشه، دست ما از اطلاق کوتاه میشه، چون ما هیچ مطلقی نداریم الا اینکه قدر متیقن خارجی داره. خب حالا این سه تا مقدم اگر تکمیل شد، او قرینه ای که ما داریم میگیم این درسته، یعنی این درسته، میتونیم اینو بگیم. لذا میتونیم این سه تا مقدمه رو بکنیم دو مقدمه. لذا میگیم که متکلم میتونه تکیه به قدر متیقن بکنه، با اینکه مرادش در واقع مقیده، مراد در واقع مقیده، کلام رو مطلق میره تکیه میکنه به قدر متیقن، با اینکه بدون قرینه نمیشه که. بله میتونه بگید قرینه، یعنی از این سه تا مقدمه تبدیلش بکنید به دو مقدمه. حالا اگر مولا در مقام بیان بود قرینه بر تقیید نیاورد، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نبود، کلام مولا میشه مطلق. اگر بگی کلام مولا مطلق نیست مقیده، لأخل به غرزه، مولا خلل وارد کرده به غرزش. این دو صفحه آقا بخوانید، تا کلام قابلیت اطلاق و تقیید داشته باش. این مقدمه که گفتم صاحب کفایه نگفته، با اینکه عقیده خود صاحب کفایه اینه که اطلاق و تقیید از بین اقسام تقابل، تقابل عدم و ملک بینشه، به خاطر بدیهی بودن مطلب نگفته، برای کلام باید قابلیت اطلاق و تقیید داشته باشه. لذا هیچ وقت صاحب کفایه نمیتونه بگه سل مطلقه، ولو مولا در مقام بیان باشد یک، قرینه بر تقیید هم نیاورده باشد دو، بفرمایید قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد. ما یسر و صاحبی که باید نگفته، او با فتعمل فرموده بود قبلا. این حدود دو صفحه ببینیم به کجا میرسیم. درسم آقا تا بیستم احتمالا باشه. ولا یخفا ان المطلقه به هذا المعنا لطرف، چون یکی از اساتید الان مخواست هماهنگی بکنه، امروز ایشون دیگه فکراش کرده بود هماهنگی فرمودن امروز. ولا یخفا ان المطلقه به هذا المعنا لطرف به تقیید غیر قابلن. این داره نکته اول رو میگه، مطلق بنابر عقیده قدما قابل تقیید نیست. البته حقیقتا قابل تقیید نیستا، ولی مجازا قابل تقیید هست و مخفی نیست اینکه مطلق به این معنا، منظورش از آزل معنا یعنی مشهور عند القدما، مطلق به این معنا برای عارض شدن تقیید خبر انه ان المطلق به هذا المعنى لترب تقييد غير قابل، قابل نیست. چرا؟ چون قدما میگن که این شمول جزء معنیه، تقیید با شمول سازگاری نداره. افاف سببیت، فانما له من الخصوصيه ينافيه و يعانده. افاف سببیت به سبب اینکه آنچه که برای مطلق است، اون چیزی که برای مطلق است، اون چیزی که برای مطلق است چی چیه؟ عبارت است از خصوصیت. بالای خصوصیت بنویسی؟ نه، شمول فقط نگید، بگید ارسال و و و عموم بدلی، چون دو چیز باید بگیم ما. به سبب این که اون چیزی که برای مطلق هست که عبارت هست از، بگی خصوصیت، یعنی اون خصوصیت که برای مطلق هست، ینافیه منافات دارد با تقیید، و یعانده و اناد دارد تقیید را، تقیید تنافی داره با جزء موضوع له، مطلب تمام. و هازا، هازا رو بزنید، مطلق به معنای مشهور، و هازا و این مطلق به معنای مشهور، بخلافهی بالمعنیین، ضمیر بخلافی رو بزنیم به مطلق، برخلاف مطلق. اگه گفتی منظور از مطلق چیه؟ نه صاحب کفایه از کلمه فظاهر و صحت و اطلاق المطلق پیدا بکنید. عبارت چند تا مطلق را مطرح کرد؟ دو تا، یکی نه، یکی اسم جنس، یکی نکرهی به معنی دوم. این ضمیر بخلافی مخوره به مطلق، وقت مراد از مطلق میشه اسم جنس و نکرهی به معنی دوم. اینو بنویسید، چون اگر ننویسید فکر میکنید اشکال به صاحب کفایه وارده. نه من گفتم هر چهارتا، ولی صاحب کفایه که نگفته، که صاحب کفایه فقط دوتاش گفته، بقیه رو ما ملحق کردیم به اون دوتا. ارزم رسیدی چی شد؟ خب ملحق بکنه غلط نیست، یعنی میخوام بگم عبارت کفایه غلط نیست. به خلافی، برخلاف مطلق، یعنی برخلاف اسم جنس و نکره به معنای دوم، بل معنیین، به اون دو معنا. معنی اسم جنسی بود طبیعت، معنی نکره، معنی دوم چی بود؟ حسه محتمله. خوب بگیرید اینها را. به خلاف مطلق به معنیین، یعنی به اون دو معنایی که برای مطلق گفته شد. معنی برای مطلق چی بود؟ برای اسم جنس طبیعت، معنی برای نکره معنی دومش حسه محتمله. به خلافیهی بالمعنیین چجور مگه میشه؟ فإن کلا منهما له قابل. عجب عبارت های، به سبب اینکه هر یکی از اون دو معنا، دو معنا چی بود؟ طبیعت، دیگه چی بود؟ حسه محتمل. هر یکی از اون دو معنا برای تقیید قابل است. آقا به نحو تعدد دال و مدلول برای تقیید قابل است. میگین چرا برای تقیید قابل است؟ میگه لعدم انسلامه ما به سبب، به خاطر شکسته نشدن اون دو معنا به سبب تقیید. اصلا دو معنا به واسطه تقیید شکسته نشده. شما قیدم که زدید، اسم جنس در معنی خودش به کار رفته، اسم نکره در معنی خودش به کار رفته، طبیعت مقیده به قید وحدت کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست. و علیه، ضمیر علیه را بزنید، کلن منهما، و بنابر هر یک از این دو معنا، یعنی معنای متأخرین، معنی که ما یه صاحب کفایه گفتیم، ضمیر علیه کلن منهما، بنابر هر یک از این دو معنا، لا یستلزم التقیید و تجوزن فی المطلق، مستلزم نیست تقیید تجوز را در مطلق. یعنی تقیید موجب مجازیت مطلق نیست. از چی استفاده شد؟ از باب تعدد دال و مدلول. لامکان، این لامکان مخادمو تعدد دال و مدلول را بگه. لامکان ارادت معنا لفظی منهو، به خاطری که امکان دارد اراده کردن معنای لفظ مطلق، شما اراده کنی معنی لفظ مطلق منهو از مطلق، از کلمه رجل معنی خودش اراده بکنید، و ارادت قیدهی من قرینت حال او مقال، و اراده کردن قید اون مطلق، زمان رو برگردونید، و اراده کردن قید اون مطلق از قرینه حالیه یا قرینه مقالیه. مقالیه این لفظیه، میخواد توضیح بدم؟ کجا داره عبارت باید؟ حال سنگین که نیست که من بخوام کتاب بگیرم ترجمه کنم. روشن مطلبه؟ روشن خب هیچ. و انما استلزمه لوکان بذالک المعنا، و این است روز این نیست، مستلزم می باشد تقیید تجوز را. تقیید مستلزم تجوز، اگر بوده باشد مطلق به آن معنا. آن معنا یعنی چی؟ یعنی مشهور عند القدما. تمام شد. نعم، این نعم داره نکته دوم میگه. آقا نکته دوم چی بود درس کردم؟ اگر مطلق، نه تعدد دال و مدلولا، تعدد دال و مدلول بذارید کنار، اگر مطلق استعمال بشه در چی؟ مقید، و مراد متکلم از مطلق مقید باشه، او قیدن قرینه بر مراد باشه، یعنی او قیده قرینه است برای که مراد از اون مطلق مقیده، تعدد دال و مدلول نیستا، یعنی او قیده ای که بعدن میاد، او قرینه ای که بعدن میاد، قرینه است برای که او مطلق در مقید به کار رفته، نه اینکه اون مطلقه در معنی خودش به کار رفته، این قرینه در معنی خودش. اینجا استعمال مطلق در مقید مجاز مطلق هم بنا رو قول قدما هم بنا رو قول کی؟ متأخرین. نعم استدراج، نعم لو اريد من لفظه، اگر اراده شود از لفظ مطلق چی اراده بشه؟ المعنى المقید، معنای مقید، نه اینکه از لفظ مطلق معنی خودش اراده بشه و از قید هم یه معنی دیگه بشه از باب تعدد دال و مدلول. بله اگر اراده شود از لفظ مطلق معنای مقید، کانه، ضمیر کانه می باشد این استعمال مجازن مطلقا، می باشد مجاز مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی کانه تقییدو به متصلن، بگو اعتق رقبتن مؤمنتن، رقبه میشه مجاز، او منفصلن، بگو اعتق رقبتن، بعدن مولا بگه اعتق رقبتن مؤمنتن. اگر ما بگیم مثبتین قید میتونن بزنن چون اختلافه، مشهور میگن مثبتین میتونن قید بزنن، نه دیگه اون خلاف ظاهره. کان تقییدو به متصل او منفصل. پس قد ظهر لک، به تعقیب ظاهر شد برای تو، انه شأن لا دلالت لمثل رجلن، دلالتی نیست برای امثال رجل، امثالش یعنی اسم جنس فلان فلان فلان، دلالتی نیست الا علی الماهیت المبهمه، مگر بر ماهیت مبهمه. ای بالای الماهیت المبهمه خط بکشید، بنویسید طبیعت بماهیهیه، دلالتی نیست برای امثال رجل مگر بر طبیعت بماهیهیه وضعن. ای وضعن قید است برای دلالت، یعنی دلالت وضعی نداره مگر برای مرد، کلمه رجل وضع شده برای مرد. و انه، ای انه عطف است بر انه بالا، میگه خب این شمول از کجا میفهمی؟ و انه شیاعه و سریانه، و به تحقیق شیاع، این بالای شیاع بنویسید، باید دو چیز بنویسید، به نحو شمول یا به نحو بدل، انشاءالله غفلت ندارید، چون ما باید دو تا اطلاق درست کنیم، یکی اطلاق بدلی که اطلاق چی؟ شمولی. این انه اتفاست بر انه اول. و انه شیاعه به تحقیق شیوع و سریان، ساری بودن، ساری بودن که سائر تواری مثل بقیه عوارض، بقیه عوارض مثل تقیید، مثل قید. آقا جان شیوع و سریان مثل بقیه عوارض یکون خارجن، اما وضع مثل رجل برای او، ضمیر لهما. حالا که خارج از موضوع لبود، فلابد فی دلالت علیه من قرینت حال او مقال، ناچاریم در دلالت بر، دلالت بر چی؟ اینا رو بزنه تا من جگرم خنک بشه. شیا، شیا همون اطلاق، ناچاریم در دلالت کردن بر اون شیا از قرینه حالیه یا قرینه مقالیه، ما اسم اینو گذاشتیم قرینه چی؟ خاصه. او حکمتن، این عطف است بر حالن، ناچاریم در دلالت کردن بر اون شیا از قرینه حکمت که بهش میگن قرینه عامه، بهش میگن مقدمات حکمت، وحیه و اون قرینه حکمت، تتوقف علی مقدمات اهداها کون المتکلم در مقام بیان تمام المراد، نه اهمال یا اجمال. ممکنه همین تو امتحان بیاد، فرق بین اهمال اجمال چیه؟ اینا رو نباید بنویسید، متوجه است؟ چون اولا غلط میگید، ثانیا حالا لطیفه بود، اهمال نمیخواد بگه، اجمال میخواد نگه، متوجه هست؟ بله نمیخواد بگه دیگه. انتفاع ما یوجب و تعیین، حالا فردا جزوش گفتیم روشن میشه، منتفی بودن ما، ما یعنی قرینه، منتفی باشد قرینه که موجب تعیین بشود. ثالثها انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب، اگرچه بود آقا بعضی از محشین مگه شر نبشن واجبه، الو کان المتیقن به ملاحظه الخارج، حالا من وقت نمی کنه 40-50 تا حاشی بشه، اگرچه بوده باشد متیقن به ملاحظه خارج از اون مقام، بالاش بنویسید مقام تخاطب مثل وقت گذشته، بالای ذاکر مقام بنویسید مقام تخاطب، اگرچه بوده باشد متیقن به ملاحظه خارج از مقام تخاطب، فلبین خبرت برای کان لون لون وصلیه است نه شرطیه، لولو وصلی است جواب نمیخواد. فل بین خبر است برای کانه، یعنی ولو متیقن خارجی در بین باشد این مضر نیست، قدر متیقن در مقام تخاطب نباید باشد دیگه. حالا بس باشه، فانه فرد نشینه.